سلام به شنوندگان رادیو مولانا. در برنامه پیش رو متن مقاله شناخت خود در مثنوی مولانا از دکتر محمد استعلامی به سمع شما میرسد.
شناخت خود در مثنوی مولانا از دکتر محمد استعلامی، استاد ادبیات فارسی دانشگاه مکگیل کانادا. عرفان به عنوان یک مکتب تربیت روحانی، هدفش این است که انسان حقیقت خود را بشناسد یا کشف کند. مشایخ بزرگ در ارشاد مریدان خود همواره بر این سخن که در شمار احادیث نبوی آمده تکیه کرده اند: من عرف نفسه فقط عرف ربه. و برداشت آنها همیشه این بوده است که شناخت خود یعنی شناخت هستی حقیقی یا حقیقت هستی که آن خداست. با همین مضمون سخنانی از سقراط، از بودا و در منابع شیعه از مولا علی ابن ابی طالب نقل شده و این معنی را در متون عرفانی به چند تنی از مشایخ نیز نسبت دادند. و به هر صورت مهم نیست که نخستین گوینده این سخن چه کسی باشد. نکته مهم در این گفتار این است که همه مشایخ بزرگ تأکید و اتفاق نظر دارند که رهرو به راه حق باید به شناخت خود توفیق یابد و این شناخت نتیجه مستقیم پرورش روحانی و فراتر از ادراکات عقلی و مدرسه ایست و پایان این راه ادراک حقیقت محض یا مبدع هستی و به زبان ساده تر شناخت خداست. در بسیاری از کتاب‌های صوفیان و شاید از همه روشن‌تر در مثنوی مولانا جلال الدین، خود دو معنی مشخص و متمایز دارد: یکی وجهه مادی و دنیایی آدمی که از آن به نفس نیز تعبیر می شود و دیگری وجهه الهی و روحانی او که برای درک هستی ابدی و نادیدنی شایستگی دارد و در آن مرتبه درک عالم غیب و ابدیت است که رهرو خود را جز آن ابدیت نمی بیند و چون قطره ایست که به اقیانوس پیوسته و هستی او همان هستی اقیانوس است. در مثنوی با اشاره به این دو معنی متمایز مولانا میگوید: موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. در این بیت موسی و فرعون تعبیرهایی برای این دو وجه روحانی و نفسانی آدمی است که همواره با یکدیگر در ستیزند و نفس روح را از پیمودن راه کمال باز می دارد و واپس می کشد. این درگیری روح متعالی و نفس دنیا دوست را مولانا در حکایت مجنون و ناقه او در دفتر چهارم به روشنی تصویر می کند. در این حکایت مجنون سوار بر ناقه خود رهسپار کوی لیلی است و ناقه که بچه‌ای در استبل قبیله دارد می‌خواهد به سوی بچه خود بازگردد و همین که مجنون در شور و حال عاشقانه خود فرو می‌رود ناقه به سوی قبیله مجنون راه می‌سپارد و مولانا می‌گوید این دو همره یکدیگر را راه زن، گمرهان جان کو فرو ناید زتن. جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. برای یک سالک طریق معرفت که در پی پیوستن به ابدیت است، نخستین منزل شناختن همین ناقه نفس و وجهه مادی و نفسانی است. این رهرو باید بداند که نفس همواره او را به سوی آرزوهای این جهانی باز می‌گرداند و مهار نفس را باید محکم گرفت. در پیمودن این راه پیش از مولانا، مرشد بزرگ این مکتب بایزید بسطامی گفته است که هرچه هست در دو قدم حاصل آید، که یک قدم بر نصیبهای خود نهد و یکی به فرمانهای حق، آن یک قدم را بردارد و این دیگر را به جای بدارد. در حکایت مولانا هم مجنون با اشاره به همین سخن میگوید خطوتینی بود این ره تا وصال، ماندم در ره ز شستت 60 سال. در این سفر که دو گام بیش نیست و ره رو ممکن است 60 سال و بیشتر در راه باشد، روح یک دم از نبرد با نفس آسوده نیست. روح آدمی روح پروردگار است که در پیکر خاکی او دمیده شده و این روح الهی است که بار امانت اسرار غیب را میتواند برگیرد. در نظر مولانا زندگی مادی و این جهانی قفسی است که روح برای زمانی محدود در آن زندانی است و باید برای رهایی از این قفس و پیوستن به نیستان به مبدأ جاودانه خود بکوشد. در سرآغاز مثنوی نی همین روح الهی است و در بسیاری از حکایت‌های مولانا گله‌های عاشقان از فراق چیزی جز همین ناله نی در یاد نیستان نیست. وجود ما آمیزه است از زندانی و زندان او و برای رسیدن به آزادی روح این زندانی باید نیمه مادی و این جهانی خود را بی ارج بداند و فنا کند. و حدیث معروف رسول خدا اشاره به همین معنی است که اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. در جدال روح با نفس، نفس به جنگ افزارهایی چون ثروت، زیبایی و آرزوهای این جهانی تکیه دارد و رهروی که در پی پیوند با ابدیت و هستی مطلق است باید بتواند بر همه آن دلخوشی ها چیره شود و از آنها بگذرد. مولانا این دلخوشی ها را بت می گوید و عاشقان دنیا را بت پرست می بیند و هشدار می دهد که مادر بت ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. و در این نبرد مولانا آن رهروی را بیشتر می پسندد که به جای نابود کردن خواست ها و لذت ها وجود وچه نفسانی را بپذیرد، اما آن را به خدمت راه حق درآورد. در دفتر پنجم مثنوی حکایت طاووس زیبایی را می‌خوانیم که بالهای خود را می‌کند و حکیمی رهگذر از او می‌پرسد که چرا این بالها را می‌کنی و بر زمین می‌ریزی؟ و طاووس گریان پاسخ می‌دهد که آن نمی‌بینی که هر دم صد بلا سوی من آید پی این بالها؟ آن بهایت که شوم زشت و کریه تا بوم آمن در این کهسار و تیه. اما مولانا با طاووس موافق نیست. برمکن پر را و دل برکن از او، زن که شرط این جهاد آمد عدو. چون عدو نبود جهاد آمد محال، شهوتت نبود نباشد امتثال. اگر شهوات و لذت ها نبود، جهاد با نفس و امتثال امر خداوند معنی نداشت. مولانا میگوید که نفس را میتوان مهار کرد و چون مرکبی برای سفر روح و رسیدن آن به هستی مطلق به کار گرفت و اگر سالک در این سفر به هدایت عقل کمال طلب و با ارشاد پیری راهدان گام بردارد، نفس او چون ناقه مجنون میتواند به فرمان او باشد. همانند این نظر مولانا، نجم الدین رازی هم در پرورش نفس آدمی ارتقاء نفس را به مراتبی بالاتر از نفس حیوانی و مادی ممکن می‌بیند. در مرصاد العباد نجم الدین با تکیه بر آیات قرآن بحث مفصلی در این باره دارد و خلاصه آن بحث این است که نفس ممکن است عامل تباهی و گمراهی باشد، نفس اماره، اما با هدایت و ارشاد میتواند نخست از تباهی خود آگاه شود، نفس لوامه، و در پایان راهی دراز و تربیتی طولانی به بالاترین مرتبه نفس پای گذارد، نفس مطمئنه، که دیگر این نفس مادی و دنیایی نیست و از پیوند با هستی مطلق جاودانه و آرام است. مثنوی مولانا قصه ایاز بنده آزاد شده محمود غزنوی را زمینه بحث در معنی نفس مطمئنه می سازد. ایاز مصداق بارز وفاداری به پادشاه و به همین دلیل محبوب پادشاه است. اما در حواشی حکایت تمثیلی برای وفاداری و ایمان بنده به پروردگار می شود. در حکومت محمود ایاز آزادی خود را باز یافته و به مقامات بالایی رسیده و دوستی وفادار و مورد اعتماد است که محمود خدمت و وفای او را ارج می گذارد. این یار وفادار در بارگاه شاهی برای خود حجره‌ای در بسته دارد و در آن چارق و پوستین روزگار بردگی را پنهان کرده و هر روز ساعتی با آن نشانه‌های روزگار گذشته خلوت می‌کند تا فراموش نکند هر چه دارد از لطف پادشاه است. در این حکایت ایاز چنان که گفتم بنده است که قدرت مطلق و لطف محض پروردگار را می‌بیند و باور می‌کند و در بسیاری از ابیات مولانا این بنده در گفتگو با پروردگارش لطیفترین ستایش ها و مناجات ها را بر زبان می راند و دیگر آنجا ایاز اویماغ نیست که سخن می گوید، جلال الدین محمد با خدای خود در گفتگوست. حکایت ایاز در مثنوی بدین گونه دنبال می شود که درباریان به ایاز رشک می برند و از حجره ایاز با شاه سخن می گویند و اینکه ایاز در آن حجره زر و گوهر پنهان کرده و کسی را هم به درون حجره راه نمی‌دهد. شاه که گمان بد نسبت به ایاز ندارد به آنها اجازه می‌دهد که شب در حجره را باز کنند و زر و گوهر ایاز را برای خود بردارند و راز او را بر ندیمان فاش کنند. اما آنها آنچه در حجره می‌یابند چارقی بدریده بود و پوستین و شرمنده و عذرخواه با دست تهی نزد شاه می‌روند و محمود می‌گوید که کیفر یا بخشیدن شما با من نیست،
این جنایت بر تن و عرض وی است، زخم بر رگ‌های آن نیکوپه است.
اما ایاز هر تصمیم یا فرمانی را حق مسلم پادشاه می‌داند. گفت من دانم عطای توستین، برنه من آن چارقم وان پوستین. و آنگاه خود را شایسته سرزنش می شمارد که دلبستگی او به دنیا به همان چارق و پوستین بی ارزش این اسباب سرزنش را برای یاران پدید آورده است گرز دلق و پوستین بگذشتمی، کی چنین تخم ملامت کشتمی؟ این بنده آگاه و وفادار با فنای خودی ها به هستی حقیقی و جاودانه پیوسته و در پایان حکایت او مولانا به همان حدیث باز می گردد که من عرف نفسه فقط عرف ربه، و می افزاید چاروغت نطفست و خونت پوستین، باقی خواجه عطای اوست این. تا رسیدن به نقطه‌ای که عیاض مولانا رسیده است، سالک راهی دراز در پیش دارد و در راه او دشواری ها و صخره های صعب العبوری هست که در کلام عارفان آنها را عقبات، زربالایی ها گفتند. این دشواری ها می تواند سالک را نومید کند و از رفتن باز دارد، اما نه برای رهروی که مولانا در دل او نور امید می تاباند و می گوید ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گنه مانند طاعت آمده است. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گنه مانند طاعت آمده است. و در این سخن نظر به آیه سوره فرقان است که من تاب و عمل الصالحا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این ره یافتگان بی هیچ نومیدی عقبات دشوار را پشت سر می گذارند و به مرتبه نفس مطمئن نمی رسند. اما چگونه؟ آنگونه که مولانا هدایت می کند و مبانی هدایت مولانا را بدین گونه باید خلاصه کرد. نخست باید به حکایت آن طاووس بازگردیم که بالهای زیبای خود را می کند، و من باید تکرار کنم که در آن حکایت جان کلام این بود که اسیر هوس‌ها و لذت‌های دنیا نباید شد. نیازی هم نیست که خود را از لذت‌های زندگی محروم کنیم. در نظر مولانا یک رهرو راه معرفت مرد محتاج حقیری نیست که از عهده اداره زندگی خود بر نیاید. در جمع مریدان او در قونیه کسانی از کارگزاران مرفه و عالی مقام حکومت سلجوقی آسیای صغیر بوده اند و مولانا خود با آن دولت روابط نزدیک داشته و گاه برای خیر دیگران نامه هایی به دولتیان می نوشته است. فقر مولانا و به تعبیر دیگر فقر محمدی نداشتن و گدایی و گداصفتی نیست، دل برکندن از ثروت و رفاه و جاه و مقام است. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. و در کلام مولانا این آزادی رهایی از حرص دنیا و خودپرستی است. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. مولانا جاه و ثروت را چون آب دریا می‌بیند که بر آن کشتی می‌توان راند و به ساحل نجات می‌توان رسید. اما اگر این آب درون کشتی وجود ما را پر کند، کشتی هرگز آن ساحل را نخواهد دید. مال را که از بحر حق باشی حمول، نعم مالون صالحون خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. دومین اصلی که مولانا بر آن تأکید دارد این است که مسافر راه حق به شایستگی و توانایی خود مغرور نباشد. تکیه بر عنایت پروردگار و فرمانبرداری از او نیز واجب است و هر خللی در این اتکا و اطاعت به بیراهی و سرگردانی و شک و در نتیجه به بی ایمانی و کفر می انجامد. در این معنی است که مولانا مکرر مقایسه آدم و ابلیس را مطرح می کند. آدم که در جسم خاکی او روح پروردگار دمیده شده، توانایی درک اسرار غیب را دارد و به همین دلیل شایسته سجود فرشتگان است. اما ابلیس که خود را عاشق حق می داند و مدعی هزاران سال عبادت است، در برابر فرمان معبود خود می ایستد و از عالم ملکوت و درگاه حق رانده می شود و پس از آن گناه خود را به پروردگار نسبت می دهد که تو مرا فریفتی اغویتنی. سوره اعراف آیه 16. آدم نیز به دلیل روی آوردن به علایق مادی و باز به حیله و فریب ابلیس از بهشت رانده می شود، اما به عذرخواهی روی به درگاه حق می کند که من و حوا به خود ستم کردیم و اگر تو بر ما نبخشایی و رحم نکنی در شمار زیان زدگانیم. مولانا بندگان نافرمانی چون ابلیس را شقی یا بدبخت می داند و ابلیس را به ویژه بدبخت خرمن سوخته می خواند که می نخواهد شمع کس افروخته. سومین اصل ارشاد و هدایت مولانا که با اصل دوم نیز مربوط می شود تأکید بر مسئولیت بنده است. مولانا انسان را مسئول توفیق یا شکست خود می داند و می گوید آنها که با تکیه بر جبر همه خطاهای خود را به مشیت پروردگار مربوط می کنند بی ایمانند. پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. خواجه چون بیلی به دست بنده داد، بی سخن معلوم شد او را مراد.
دست همچون بیل اشارت های اوست، آخر اندیشی عبارت های اوست.
و در پی این ابیات مولانا به صراحت جبر را باز ماندن از راه و موجب نرسیدن به ابدیت و حقیقت هستی می شمارد. جبر تو خفتن بود در ره مخسب، تا نبینی آن درو درگه مخسب. رهروی که آن درگاه را ببیند و جاذبه عنایت حق او را دریابد، می تواند بگوید که دیگر آسود خاطر است و هرچه می کند فعل حق و مشیت حق است. و در این مرتبه است که مولانا جبر واصلان را می پذیرد، زیرا آن را جبر نمی داند. این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی مهستین ابر نیست. ور بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. در مورد توکل به حق نیز مولانا توکل را مستلزم کار و کوشش می داند و می گوید که انسان باید دست به کاری بزند و آنگاه برای توفیق خود یاری خدا را انتظار داشته باشد. کشت کن پس تکیه بر جبار کن. اکنون که از مبانی و اصول ارشاد مولانا در راه شناخت حقیقت انسان سخن گفتم، در پایان این گفتار بیان نکته دیگری را نیز مناسب می‌بینم. اگر از من بپرسید که در این جهان غرق در صنایع عظیم و سیستم‌های شگفت‌انگیز کامپیوتری و در برابر مکتب‌های فلسفی و سیاسی دو قرن اخیر که هیچ یک پاسخگوی نیازهای روحی و روحانی انسان نبوده‌اند، آیا من در مکتب مولانا و عارفان بزرگ دیگر درسی برای این انسان سرگشته و نومید عصر خودمان سراغ دارم؟ بله، من صمیمانه میگویم که دنیای ما با همه پیشرفت‌های ستایش‌انگیزش سخت به پرورش روحانی و معنوی نیاز دارد. در سمینارها، کنفرانس‌ها و در دیدارهایی که با شنوندگان هموطن دارم، همواره با تأکید میگویم که با وجود همه پیشرفت‌های دانش و صنعت، وجهه روحانی و ارزش‌های معنوی انسان را نادیده گرفته ایم و به پرورش آن نکوشیده ایم.
انسان امروز زیر فشار ساختار صنعت و اقتصاد خود دارد به صورت جزی از این ساختار در می آید و در واقع وجود روحانی و معنوی ندارد. و آنچه مولانا می آموزد در موارد زیادی پاسخ به همین نیاز روحانی است و به خصوص مولانا که ارشاد را بر عشق و محبت پای ریزی می کند.
برای مولانا عشق سرچشمه تمام حرکت‌های مرئی و نامرئی در هستی است و حتی تکنانی که بر سفره می گذاریم و می خوریم، آن را عشق به صورت جزئی از بافت حیاتی ما در می آورد. گر نبودی عشق هستی کی بودی؟ کی زدی نان بر تو و کی تو شدی؟ رهروی که بر مرکوب عشق می نشیند و با خود توشه ایمان بر می گیرد، در نظر مولانا همه دشواری ها را بی هیچ نومیدی پشت سر می گذارد و به سرمنزل آرامش می رسد.